بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی رو که بنده در همایش بزرگداشت شمس تبریزی ارائه کردم به دلیل محدودیت وقت بحث ناتمام موند، همه مطالب فرصت نشد عرض بکنم. دوستانی از بنده خواستم که اون بحث رو به شکل مفصل تری مطرح بکنم. البته باز اونچه در این جلسه خواهم گفت به اختصار و فشردگی است و هر یک از این فصول که در این بحث طرح میشه جا داره که در یک جلسه مجزا بحث بشه و انشاءالله اگر خدا توفیق بده این کار رو خواهم کرد تحت عنوان شرح شمس، که در اون اندیشه عرفانی شمس رو بر اساس کتاب مقالات سعی میکنم عرض بکنم. خب کتاب مقالات به صورت یادداشت‌های پراکنده است و ارتباطی بین این قطعات گسسته وجود نداره. آیا میشه از مجموع این یادداشت‌ها و سخنان پراکنده که دیگران یادداشت کردن از سخنان شمس نظام اندیشه عرفانی شمس رو استخراج کرد؟ ساختار کلی دستگاه فکری شمس رو میشه بر این اساس بازسازی کرد؟ به نظر بنده این کار ممکن هست و در این مقاله بنده کوشیدم به نحو مختصر این کار رو انجام بدم در بخشی از اندیشه های شمس که تحت عنوان ساختار کلی دستگاه سلوکی شمس تبریزی عرض خواهم کرد. ضمناً به دست میاد که شمس در جلساتی که با مولانا داشت چه نکاتی رو، چه اندیشه‌ای رو و چه تعالیمی رو به مولانا آموخت؟ مولانا از شمس چه آموخت؟ و خطوط کلی که شمس در اختیار مولانا گذاشت چیست؟ اگر مقالات یادداشت هایی باشه که شمس در هنگام القا به جمعی با محوریت مولانا مطرح کرده، در واقع می توان پاسخ این سوال رو پیدا کرد. البته خود آثار مولانا راه دیگری است برای رسیدن به اندیشه های شمس و آنچه مولانا از شمس آموخته. در واقع مثنوی مولانا و همینطور دیگر آثارش مثل فیه ما فیه و دیوان شمس به نحوی میتوان گفت شرح آموزه های شمس است، اما نه 100%، چون خود مولانا هم خلاقیت داره و اندیشه هایی هم از خود او جوشیده در این آثار. خب بحث رو از اینجا آغاز میکنیم که مولانا یا اونجور که در آثارش گفته از شمس آموخته و به ابیاتی از مولانا هم اشاره خواهیم کرد که برگرفته از اندیشه های شمس هست. شمس یک تقسیم بندی رو انجام میده که در این تقسیم بندی میگوید که مردم سه دستند، یا اهل دنیا هستند، یا اهل آخرتند، و یا اهل حق. مرا چه غم است، اهل دنیا اهل دنیا اند و اهل آخرت و اهل حق. در جای دیگر به این تقسیم بندی سگانه اشاره میکنه شمس که میگه مردم سه دسته اند: اهل دنیا، اهل آخرت و اهل الله. الدنیا حرام علی اهل الاخره و الاخره حرام علی اهل الدنیا و الدنیا و الاخره حرامان علی اهل الله. این معنا باشد. خب اهل دنیا سرگرم امور دنیا و بهره برداری از تمتعات دنیوی هستند، شمس سخنی با اونها نداره. اهل آخرت متشرعان هستند که در ظاهر دین توقف کردند. این متشرعان البته اهل نجاتند. این عوام که پنج نماز کنند از عذاب خلاص یابند. عبارت شمس. بنابراین اهل آخرت که به تکالیف شرعی خود پایبند هستند، اینها نجات پیدا می کنند و به سعادت می رسند. اما اوج کمال انسانی در این نیست. برای کمال انسان مراتب بالاتری است که اهل الله یا اهل حق به آن می رسند. و سخن شمس، تعلیمات حق، در تعلیمات شمس درباره این گروه سوم است. و اساساً عرفان یعنی بحث از این مرتبه سوم و طایفه سوم. طایفه دوم اهل ظاهر دینند. طایفه سوم علاوه بر این که به ظاهر دین التزام و پایبندی دارند، در حد ظاهر متوقف نمیشن، میکوشن به باطن دین راه پیدا بکنند. اونها فقط در صدد نجات از عذاب و بهره برداری از پاداش الهی نیستند. اونها عاشقان هستند، عاشقان خدایند. چنان که شمس میگه انسان نیک دیگر است، انسان عاشق دیگر. و ظاهراً شمس از کودکی گرایش به باطن داشته، چنان که میگه من ظاهر تطوعات خود را بر پدر ظاهر نمی کردم، باطن را و احوال باطن را چگونه خواستم ظاهر کردم. نیک مرد بود و کرمی داشت، دو سخن گفتی آبش از محاسن فرو آمدی، الا عاشق نبود. مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر. پدر شمس به گفته شمس مرد نیکو بود اما مرد عاشق نبود، یعنی اهل آخرت بود اما به طایفه اهل الحق نرسیده بود. به ظاهر دین پایبند بود اما به باطن راه نیافته بود. بنابراین از دیدگاه شمس میتونیم بگیم که عرفان یعنی رسیدن به باطن دین. خب در این گفتار ما برای اینکه به اون نظام جامع سلوکی شمس برسیم، باید به چند پرسش پاسخ بدیم از دیدگاه شمس. یکی این که کمال نهایی انسان و اون مقصد غایی سیر کمالی انسان چیست؟ از چه راههایی نمیتوان به این مقصد رسید؟ و موانع این راه چیست؟ از چه راهی باید سیر کرد؟ و الزامات و شرایط آن چیست؟ دستاوردهای معرفتی، سلوکی و وجودی این سفر روحانی چیست؟ خب در این گفتار ما به اجمال به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد و و البته پاسخ به پرسش آخر که دستاوردهای معرفتی و سلوکی و وجودی این سفر چیست نخواهیم پرداخت الا به اشاره، اون خود فصل دیگریه. اما پاسخ اجمالی به پرسش اول که مقصد نهایی سیر کمالی انسان چیست، انسان تا کجا میتونه ارتقا پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه، مسافر عالم معنا تا کجا میتونه سیر بکنه، پاسخ شمس اینه که هدف لقای خداست و وصل به اوست، که این غایت اعمال عارفانه. به بیان دیگر هدف رسیدن به توحید است. توحید چیه؟ توحید به بیان شمس اینه. این عبارات که میخونم عبارات مقالات شمس. توحید آن است که بدانی همه چیزها آن خداست و از خداست و به خداست و بازگشت به خداست. خدا محوری. و اما آنچه آن خداست، لله ملک و السماوات و الارض و ما فیهن، تمام آسمان و زمین از آن خداست، تمام هستی از آن خداست. و آنچه از خداست، و ما بکم من نعمتن فمن الله، هر نعمتی که به ما میرسه از خداست. قل کلون من عند الله. و آنچه به خداست، ان تقوم السماء و الارض به امره، این آسمان و زمین قائم به خداست و خدا مقوم آسمان و زمین است. و آنچه بازگشت به خداست، توحید اینه، بگیم همه چیز به خدا برمیگرده، و الا و الله ترجع الامور کله و الی المسیر. پس توحید این است که انسان با آنجا برسد که بداند همه چیز از آن خداست، همه چیز ملک خداست، همه چیز از خدا آمده، قائم به خداست و به خدا برمیگرده. و توجه باید داشت که وقتی عارف میگه بدانی که همه چیز از آن خداست، این دانستن منظور دانستن ذهنی تنها نیست، این معرفت معرفت شهودی است، نه فقط شناخت ذهنی و عقلی. یعنی بیابد که همه چیز از خداست و به خداست و آن و از آن خداست و بازگردنده به سوی خداست. خب در ادامه بحث ما دو تا در واقع پرسش و پاسخ خواهیم داد. از چه راهی و راههایی نمیتوان به این هدف رسید؟ اول اون راههایی که انسان رو به مقصد نمیرسانند رو بیان بکنیم از دیدگاه شمس، و اونگاه اون راههایی که انسان رو میرسانند. در واقع چه باید کرد که به این مقصد رسید و چه نباید کرد و از چه چیزی باید حذر کرد برای رسیدن به این مقصد و هدف، یا چه راههایی که انسان رو به این مقصد نمیرسانند. که خواهیم گفت این راهها که شمس بیان میکنه دو دستند. بعضی از این راهها در واقع مانع رسیدن انسان به توحید هستند. اصل اون راهها راههای غلطی است، بیراه است. بعضی دیگر از راههایی که شمس مطرح میکنه و نقد میکنه بیراه نیستند، مانع رسیدن به حق نیستند، بلکه همه راه را با اون از اون طرق نمیتوان سیر کرد، به اون راهها بسنده نباید کرد، در اونها توقف نباید کرد. بنابراین اینها دو دسته اند و بین این دو دسته باید تفکیک کرد. خب در مقالات شمس مانند تقریبا همه کتاب‌های عرفانی عبارات فراوانی هست در باب نقد عقل. عقل از دیدگاه عرفا آیا انسان رو به اون مقصد نهایی که توحید هست میرساند یا نمیرساند؟ سخن عرفا این است که عقل به تنهایی ما رو به اون مقصد نمیرساند. توقف در عقل در واقع مانع رسیدن به خداوند، نه پایبندی به عقل. پایبندی به عقل لازمه، بخشی از این مسیر رو باید با عقل طی کرد. توقف در عقل مانع هست، در واقع انحصارگرایی عقلی و عقلگرایی انحصاری مانع هست و موجب سکون و رکود و توقف مسافر عالم معنا میشه. بیانات شمس در این زمینه روشن هست. در واقع اون چه خواهم گفت این تفسیر من عندی نیست، نکته ایست که از بیانات شمس به روشنی استفاده میشه. با عقل نمیتوان حقیقت رو و به خصوص و در اوج آن خداوند رو اون گونه که هست شناخت. عقل بسیار کوچکتر از آن است، محدودتر از آن است که بتواند عالم اله رو کما هو و حقه درک بکنه. بیان شمس اینه: عالم خدا بس بزرگ و فراخ است، تو در حقه ای کردی که همین است که عقل من ادراک می کند. بس. پس کار کسی که خالق عقل است در عقل محصور کردی، یعنی خالق عقل رو نمیتوان در عقل محصور و محدود کرد. همینطور پیامبر رو نمیتوان کامل از تنها از راه عقل شناخت و همینطور کلام خدا رو. آن نبی نیست که تو تصور کرده ای، آن نبی توست نه نبی خدا. نقش خود خواندی، نقش یار بخوان، ورق خود خواندی، ورق یار بخوان. یعنی به عقل بسنده نکن. در شناخت نبی، در شناخت خدا، از نور هدایت خدا استفاده کن. در جای دیگر شمس میگه وجود خدا رو میشه از راه عقل و استدلال عقلی اثبات کرد، اما شناخت صفات خدا و کیفیت اون صفات از راه عقل دشواره یا اصلا نشدنی است. آن را به استدلال توان دانستن که چوبی تراشیده دیدی، هر آینه او را تراشنده ای باشد، یقین که به خود نباشد. اکنون وجود این تراشنده را شناختن عجب نیست، یعنی از طریق چوب تراشیده عقل ما میفهمه یه تراشنده ای هست. اما آن تراشنده چون است؟ جلالت او چگونه است؟ بی‌نهایتی او چگونه؟ این را همین قوم دانند، الا که اظهار کنند. یعنی اون راهی نیست که با عقل بتوان فهمید، اون رو باید با بال شهود که پرواز کرد و کشف کرد. اهل کشف و شهود به این معرفت میرسند، اما میدانیم که اهل کشف و شهود اون چرا که یافتند اظهار نمی کند. آن را که خبر شد خبری باز نیامد. این عبارت معروف شمس هر دو جنبه دیدگاه عرفا و خصوص شمس رو در باب عقل بیان میکنه، یعنی هم اون وجه ایجابی عقل که عقل واقعا قوه ایست که بخشی از حقیقت رو و تا جایی از حقیقت رو میتوان با او دانست، اما این محدوده، همه حقیقت رو نمیشتوان از راه عقل دانست. این عبارت معروف اینه: عقل تا درگاه ره می برد، یعنی همین اثبات وجود خدا می کنه، اما اندرون خانه ره نمی برد. اونجا عقل حجاب است و دل حجاب و سر یا سر حجاب. خب دیگه بقیه سخنان شمس رو در باب عقل نقل نمی کنم برای رعایت زمان، که شمس در جایی میگه عقل اصلا خطا نمی کنه، در واقع به کارگیری نادرست عقل است که انسان رو دچار خطا می کنه، یا عقل رو به عقل این جهانی و اون جهانی تقسیم می کنه. در یک جا عقل رو به عقل حکما و انبیا تقسیم می کنه، گاهی از عقل ربانی سخن میگه که نشان میده که نقد او از عقل مربوط به عقل به طور مطلق نیست، بلکه عقل اسیر در محدودیت های دنیاست، عقلی است که منور به نور وحی نیست، و به تعبیر مولوی که عقل رو به جزئی و کلی تقسیم میکنه، در واقع این عقل جزئی است که مورد انتقاد و اشکال عرفاست، نه عقل کلی. این عقل مشوب است نه عقل منور. عقل یک جور نیست. مولانا این درس رو خوب از شمس آموخته اونجا که میگه عقل‌ها یه جور نیستند. اگه در باب عقل سخن میگیم، این سخن باید دید ناظر به کدام مرتبه از عقل است. این تفاوت عقل‌ها را نیک دان در مراتب از زمین تا آسمان. هست عقلی همچو قرص آفتاب، هست عقلی کمتر از زهره و شهاب. هست عقلی چون چراغ سرخوشی، هست عقلی چون ستاره آتشی. زانک ابر از پیش آن چون واجهد، نور یزدان بین خردها بردهد. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را بیکام کرد. بر همین اساس بخشی از بیانات شمس در مقالات ناظر به نقد فلسفه و فلاسفه است. در اونجا هم باید توجه داشت که شمس نه مخالف فلسفه است نه مخالف فلاسفه است، بلکه منتقد آن است، یعنی به محدودیت های اون اشاره میکنه و به انحصارگرایی اشاره میکنه. فیلسوفی که تنها راه شناخت رو عقل میداند و معرفت رو منحصر در فلسفه عقلی و از راه عقل فلسفی میدونه، چنین فیلسوف و فلسفی مورد انکار شمسه. فیلسوفی که اگر چیزی را توانست با عقل نظری حصولی درک کنه میپذیره، و اگر نتوانست درک بکند انکار میکند. اشکال شمس به این انکاره، میگه تو حق انکار نداری، چیزی که بهش رسیدی خوب رسیدی، اما چیزی رو که به اون نرسیدی حق انکار نداری، ممکن است از راه دیگری بتوان به آن رسید. چرا در باب محدودیت عقل خود فکر نمی کنی؟ بنابراین این گونه اشکالات ناظر به هر فلسفه و فیلسوفی نیست. فیلسوفانی است که انحصارگرایی عقلی دارند و بر اساس آن برخی از آموزه های وحیانی و عرفانی رو که قابل استدلال عقلی نیستند، یا اون فیلسوف نتوانسته بر اونها استدلال عقلی اقامه کنه، انکار میکنند، که این انکار خودش خلاف عقل، غیر منطقی است. اما میدانیم که بسیاری از فلاسفه اینطور نیستند، یعنی اون چرا که با عقل رسیدند اون رو میپذیرند، آنچه را که از راه عقل نمیتوان به اون رسید انکار نمی کنند، بلکه ممکن است از راه وحی اون رو بپذیرند. چنان که فیلسوفان مسلمان و همینطور فیلسوفان مسیحی این نوع رویکرد در اونها فراوان هست. برای همین شمس اون فیلسوفی که معاد جسمانی رو انکار میکنه مورد انتقاد قرار میده. میگه تو معاد جسمانی رو اگر در نیافتی حق انکار نداری. حشر اجساد باشد، فلسفی گوید حشر ارواح باشد، احمق است. یعنی این سخنش عقلی نیست. ورق خود بر می خواند، ورق یار بر نمی خواند. یعنی هر چه او نداند نباشد. اگر هر چه بودی او واقف، او واقف بودی، ابا یزید غاشیه اش برداشتی. مگه هر چی رو که ما ندانیم حق داریم بگیم نیست؟ میگه اگر چنین بود که هر چی رو که فیلسوف هر چی رو که هست اگر فیلسوف میدانست نیازی به سیر و سلوک عرفانی نبود. عارفانی مثل ابایزید می آمدند و خدمتگزار چنین فیلسوفی می شدند. همینطور فیلسوفانی که وحی رو انکار می کنند یا خود رو بی نیاز از هدایت انبیا می دانند. شمس میگه سخن اینها ژاژ است، یعنی یاوه و بیهوده است. فیلسوفان میپندارند اگر همه همچو ما بودندی انبیا حاجت نبودی. ژاژ است. البته میدونیم همه فیلسوفان یا حتی اکثر فیلسوفان چنین سخنی نمیگن. میریم سراغ علوم، دیگر علوم غیر از فلسفه. شمس میگه این علوم هم نباید در اونها توقف کرد و نباید پنداشت که تنها با دانستن این علوم انسان به اون کمال نهایی میرسد. با این علوم به تنهایی نمیتوان به اون کمالات رسید، به اون طایفه سوم ملحق شد. توقف در این علوم مانع رسیدن به اون مقصد و مقصود است. اما شمس نمیخواد آموختن این علوم و دانستن این علوم رو نهی بکنه یا مذمت بکنه. خود شمس در این علوم استاده. خود شمس علم کلام، علم فقه، علوم ادبی و فلسفه در این علوم تسلط داره، بشه گواهی همین سخنانی که در مقالات ما از او میبینیم. فقه رو نزد فقهای بزرگ زمان خودش خونده، بر اندیشه های کلامی و فلسفی وقوف و آشنایی عمیقی داره. سخن شمس این است که در این علوم نباید توقف کرد و نباید گمان کرد که با خواندن این علوم و مجتهد شدن در این علوم انسان به اون اوج قله کمال انسانی میرسد. نه، بلکه ای بسا این علوم مانع حرکت انسان بشه. خداشناسی فقط بحث از خدا نیست، فقط سرگرم شدن به اثبات و نفی نیست. صرف بحث از خدا و صفات او و توحید انسان رو به اون کمال مطلوب نمیرسونه. اون چی که مهمه باید بتونیم در خودمون توحید رو محقق بکنیم. در همین زمینه شمس میگه اون متکلم گفت خدا یکیست. گفتم اکنون تو را چه؟ خب او یکیست، تو چند تایی؟ چون تو در عالم تفرقه ای صد هزاران ذره، هر ذره در عالم ها پراکنده، پژمرده، فرو فسرده. او خود هست، وجود قدیم او هست، تو را چه چون تو نیستی؟ تو چقدر از هستی بهره داری؟ از عالم توحید تو را چه؟ از آن که او واحد است تو را چه؟ چون تو چو تو صد هزار بیشی، هر جزوت به طرفی، هر جزوت به عالمی، تا تو این اجزاء را در واحدی او در نوازی و خرج نکنی، تا او تو را از واحدی خود همرنگ کند، سرت بماناد و سرت سجده تو مقبول است. تو از توحید بهره ای نخواهی برد به صرف بحث از توحید. تو وقتی موحد خواهی شد که از این کثرت در بیایی به جمعیت برسی، از این پریشانی در بیایی به وحدت برسی. خدا نیاز به اثبات تو نداره آقای فیلسوف، آقای متکلم، تو خودت رو اثبات کن. بیان شمس: خود را اثبات کن، من اثباتم. خدا میگه اثبات میکنی از بی ثباتی توست. بعد به زبان طنز میگه که خدا به این متکلم میگه که خیلی ممنونم که منو اثبات کردی، چه لطفی حق کردی در حق من، گفتی مرا که ثابت کردی، فرشتگان به پا برخواستن تو را، خدات عمر دهاد. به هستی خدا را چه سزا گفتن باشد که خدا هست؟ تو هستی حاصل کن، خودت هستی حاصل کن، وجود حاصل کن. در جای دیگر علوم انسانی رو، نه انسانی به معنای امروز در مقابل علوم طبیعی، یعنی علوم بشری، علومی که بشر از عقل و تجربه خودش به دست آورده، اینها رو در مقایسه با علوم وحیانی، معارفی که از راه وحی رسیدند، مقایسه میکنه. میگه سرگرم شدن به این علوم بشری گرهی از کار فروبسته ما باز نمی کنه، باید به وحی الهی رو آورد. کمترین خبری از آن مصطفی صلی الله علیه و سلم ندهم به صد هزار رساله عشیری و قریشی و غیر آن. بیمزه اند، بیزوغ اند، زوغ آن را در نمی یابد. یک جرعه به خیشتن پرستان ندهند. سخنان حکما و عرفا و متکلمان و دانشمندانی که از وحی بهره ندارند. این سخنان شمس میگه هزار، صد هزار از این سخنان رو من به کمترین خبر از مصطفی ندهم، با اون عوض نمی کنه. حتی در مرتبه بعد میگه حتی معارفی که از قرآن میآموزیم، از پیغمبر میآموزیم، صرف این آموختن ظاهری هم نباید به آن بسنده بکنیم. وقتی این معارف با جان و روح ما آمیخته شد، در اون صورت است که نور میشود، و الا ظلمت روی ظلمت خواهد بود، همین علوم حجاب خواهند بود. چندین پرده ظلمت و چندین هزار پرده نور که رشته امید را بگسلد. به ذات خدا که اگر هزار رساله بخواند کسی، او را همان مشرب نباشد هیچ سود ندارد، و چنان باشد که خری را بار کنی خرواری کتاب. کسی فقط این علوم را بخونه، حتی علم عرفان رو، اما با جانش آمیخته نشده باشه، این جز ظلمت برای انسان بهره دیگری نداره. کسی که این کتاب ها رو از حفظ است مانند اون خری است که زیر بار سنگینی از خروارها کتابه، بهره ای از معارف اون کتاب ها رو اون خر نداره، فقط سنگینی اونها رو داره تحمل میکنه. چرا این علوم بسنده کردن به دانستن این علوم کافی نیست؟ میگه زیرا این علم ها را به اندرون هیچ تعلقی نیست، یعنی همه اینها در سطح ذهن و زبانه. علم وقتی نور می شود که با قلب انسان، با درون انسان آمیخته بشه. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. و این علم دیگه تنها با خوندن کتاب و رفتن به مدرسه به دست نمیاد، خودسازی لازمه، سیر و سلوک لازمه، عشق لازمه. این علم به مدرسه حاصل نشود و به تحصیل 6000 سال که 6 بار عمر نوح بود بر نیاید. آن 100000 تحصیل چندان نباشد که یک دم با خدا برآرد بنده ای به یک روز. 100000 سال اگر تحصیل این علوم رو بکنی، ارزش یک آن و یک لحظه ای که انسان در اون آن با خداوند اتصال برقرار کرده باشه رو نداره. سرگرم شدن به این علوم موجب عجب و کبر انسان میشه، موجب خود بزرگ بینی انسان میشه، باعث خودشیفتگی انسان میشه و همه اینها انسان را از رسیدن به اون مقصد دور میکنند. چنین آدمهایی، چنین فضلایی از نظر شمس میگه هر که فاضلتر دورتر از مقصود، هر چند فکرش غامزتر دورتر است. چرا؟ چون هرچه فاضلتر و عالمتر به علوم ظاهریه، خود رو برتر از دیگران میبینه، این حجاب در او قوی تره، این عجب و کبر و خود بزرگ بینی در او قوی تره. این کار کار دل است، کار پیشانی نیست، این کار مغز نیست، کار دله. شمس نه اهل مدرسه بود نه اهل خانقاه، در کاروانسرا زندگی میکرد. بیانش اینه: در آن کنج کاروانسرای میباشیدم. گفت به مدرسه نیایی؟ گفتم من آن نیستم که بحث توانم کردن. میگه مدرسه برای چی بیام؟ اگه بخوام این علوم ظاهری رو اونجا بحث بکنم، من اعتقادی ندارم به این. اگر به اون معارفی که خودم بهش رسیدم اونا رو بخوام در مدرسه بحث بکنم، اهل مدرسه منو تکفیر میکنند، بنابراین بهتره که اصلا سراغ مدرسه نرم. اگر تحت لفظ فهم کنم آن را نشاید که بحث کنم، اونی که در دلم هست رو به صرف مباحث لفظی و ظاهری قابل بیان نیست، و اگر به زبان خود بحث کنم بخندند و تکفیر کنند و به کفر نسبت کنند. من غریبم و غریب را کاروانسرا لایق است. خب اینها راههایی بود که چنان که عرض کردم اصل راه درست است و به سمت مقصد هست، بیراه نیست، اما توقف در این راه ها مانع ادامه حرکت است. از این راه ها باید استفاده و بهره برد و سرانجام باید سفر رو ادامه داد در بیرون از و در ورای این راه ها، در ورای عقل نظری، در ورای علوم ظاهری. اما راه های دیگر رو هست که شمس نقد میکنه و اون راه ها رو اصولا نادرست میدونه. یکی از اونها روحانیت هست، یعنی سرگرم شدن به ریاضت های مندرآوردی صوفیانه و مکتب ها و سنت های عرفانی. شمس به این گونه ریاضت ها و که نتیجهش انزوا هست، دوری از خلق است، ترک مطلق دنیاست، اعتقادی نداره. میگه آن ابو سعید و آن که 12 سال بیخ گیاه میخورد، که اگر 100,000 سال بیخ گیاه خوردی، آن ره که او برگرفته بود به این سخن بوی نبردی، تنها با ریاضت و سخت گیری در طعام و زندگی انسان رو به اون حقیقت نمیرسونه. انظر شمس بسیاری از کسانی که مدعی شیخی و مرشدی هستند در واقع گمراهند، گرفتار هوای نفسند، از عشق الهی بویی نبردند. در واقع صوفی نمایان روزگار خودش و گذشتگان رو شمس مورد حمله قرار میده. اونجا که میگه خاک کفش کهن یک عاشق راستین را ندهم به سر عاشقان و مشایخ روزگار، یعنی مدعیان عشق و مدعیان شیخوخت. و میگه بسیاری از اینایی که ادعای قطب بودن و شیخ بودن و مرشد بودن دارند، اینها مدعیان دروغینند. اینها بهره ای از نور معرفت ندارند. اینها اصلا راهزنند. اغلب این شیوخ راهزنان دین محمد بودند. همه موشان خانه دین محمد خراب کنندگان بودند. اینا موشهایی هستند که بنای خانه‌ای که پیامبر ساخت رو خراب می کنند. بنابراین او با آداب و مناسک قشری صوفیانه و سرگرم شدن به اینها میانه خوبی نداره. از در شمس حقیقت نه در خانقاه هست نه در مدرسه. برای همین به کنج غربت و تنهایی و کاروانسرا پناه میبره، جایی که نه عجب خانقاهی در اونجاست نه کبر و جاه مدرسه در اونجا راه داره. در آن کنج کاروانسرای می باشیدم، اون فلان گفت که به خانقاه نیایی. گفتم من، به طعنه میگه، گفتم من خود را مستحق خانقاه نمی بینم. این خانقاه جهت آن قوم کرده اند که ایشان را پروای پختن و حاصل کردن نباشد، روزگار ایشان عزیز باشد و آن نرسند. من آن نیستم. افراد مفتخور به خانقاه می رفتن. در خانقاه طعام و غذا آماده بود. صوفیان از سفر که می آمدن، وارد آبادی که می شدن، به خانقاه می رفتن، اونجا استراحت می کردن و از مطعم اونجا بهرمند می شدن. شمس با روحیه عزتمند و جوانمردانگی که داره، جوانمردی که داره، این مشی رو نمیپسنده. خانقاه میره، خودش کار میکرد، از دسترنج خود میخورد و خودش میپخت. در جای دیگر شمس میگه که کمال و معنویت و در واقع مقام معنوی به لباس و قبا و اینها نیست، نه اون که جامعه صوفیانه و عالمانه به تن کرده لزوماً هدایت یافته است و باطن او همان است که ظاهر او نشان میده، نه اون که قبا و کلاه داره یا به تعبیر امروزی آدم فکل کرواتی این از حقیقت دور باشه. نه خیر، گاهی ممکنه برعکس باشه، اون که لباس دین بر تن داره اهل جهنم باشه، دوزخ از او ننگ دارد، و اون که لباس عادی بر تن داره ممکنه بنده صالح و شایسته و محبوب خدا باشه. اون که در محراب نماز نشسته لزوماً از اون که در خرابات مشغول کار دیگری است بهتر نیست. ای بسا اون مقدس مآبی که به در محراب نشسته اهل غیبت باشه و اون شرابخواره اهل غیبت نباشه و با گناهی که کرده اگه توبه کنه توبهش پذیرفته میشه و افزون بر اون سیئاتش تبدیل به حسنات میشه. اما اون مقدس مآب چون خود رو گناهکار نمیبینه اصلا توبه هم نمیکنه و چون شب روز در بند غیبت هست دیگران رو به خاطر بیدینی و بیتقواییشون ملامت میکنه، اون هیچگاه نه توفیق توبه پیدا بکنه و از گناهی که در اون هست هیچگاه راه نجات و رهایی نداره. در جای دیگر شمس چلنشینی رو نفی میکنه، میگه این چلنشینی که در میان صوفیان راه یافته این از سنت پیامبر اسلام نیست، این چلنداران متابع موسی شدند چون از متابعت محمد صلی الله علیه و سلم مزه نیافتند، هاشا، بلکه متابعت محمد به شرط نکردند، از متابعت موسی اندکی مزه یافتند آن را گرفتند. به هر حال به این ظواهر، نه تنها ظواهر متشرعان عادی، اون ظواهر و آداب و رسوم صوفیانه هم شمس وقعی نمی نهد و اونها رو ملاک کمال و حقیقت به حساب نمیاره. یکی دیگه از بیراهه ها و کجراهه هایی که شمس بیان میکنه و با اون حمله میکنه تقلید هست، که اکثر مردم قربانیان تقلیدند، تقلید از بزرگان، تقلید از مشاهیر، چون که در قرآن هست که گفتند ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، خدایا ما از بزرگان و مشاهیر تقلید کردیم اونا ما را گمراه کردند. امروز هم میبینیم چقدر مردم گرفتار تقلیدند، تقلید از غرب، تقلید از روشنفکران، تقلید از بازیگران، تقلید از ورزشکاران، تقلید از کسانی که شایستگی الگو قرار گرفتن ندارند. میگه هر فسادی که در این عالم افتاد از این افتاد که یکی یکی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به تقلید. کی روا باشد مقلد را مسلمان داشتن؟ تقلید یعنی پیروی کورکورانه از دیگران با دینداری ناسازگاره. دینداری این است که شما دنبال حقیقت باشید نه دنبال زید و عمر. شمسی که از تقلید بیزار هست تأکید بر متابعت داره. بین متابعت از شریعت و تقلید فرق است. تنها راه نجات رو متابعت از پیغمبر میدونه و این متابعت تقلید نیست، رفتن به فراتر از تقلیده، متابعتی ارزش داره که از روی تحقیق باشه. تقلید یعنی دنبال روی کورکورانه در هیچ جا درست نیست. حتی میگه تقلید از پیامبر، حتی تقلید از خدا، یعنی ندانسته و کورکورانه این مسیر رو طی بکنی. باید از این فراتر بری، به جایی برسی که پیروی بکنی، پیروی تو عالمانه و آگاهانه باشه. قومی مقلد دلند، قومی مقلد صفا، قومی مقلد مصطفی، قومی مقلد خدا، از خدا روایت کنند. قومی هم مقلد خدا نباشند، از خدا روایت نکنند، از خود گویند. منظور چیه؟ منظور این است که اینها صرفا نقال نیستند. معرفت اینها تنها معرفت نقلی نیست، با اون چیزی پای بندند که خود میرسند و میبینند. خدا را که میپرستند چون شهود میکنند، معارفی را که به اونها معتقد هستند برای این است که به اون معارف از راه دل رسیدند. اینجاست که شمس میگه مرا رساله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سود ندارد، مرا رساله خود باید. اگر هزار رساله بخوانم که تاریکتر شوم. به روشنی شمس منظورش رو بیان کرده که فقط خوندن رساله پیامبر، خوندن قرآن به تنهایی کافی نیست، چیزی عائد انسان نمیشه. اون مقدار از حقیقت وحی که با جان تو آمیخته شده و تو با او یگانگی پیدا کردی، اون برای به حال تو مفیده. باید برسی به اونجا که ببینی آنچرا که پیامبر می دید، بشنوی آنچرا که پیامبر می شنید و بروی آنجا که پیامبر می رفت. و این همه با متابعت حاصل میشه، با رفتن به دنبال پیامبر، با تبعیت از پیامبر. چون که امیرالمؤمنین چنین بود که پیامبر به او فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر و انک لعلی خیر. ای علی، تو آنچرا من میشنوم میشنوی و آنچرا که من میبینم میبینی، جز اینکه تو پیامبر نیستی بلکه وزیر من بوده و براه خیر میروی. امیر المؤمنین متابع پیامبره اما مقلد نیست. مقلد نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه چنین نیست که ندانسته و ندیده تکرار کند اونچه را پیامبر میگه. نه، میبیند اونچه پیامبر میبیند، میشنود اونچه که پیامبر میشنود. و البته این دیدن و شنیدن و رفتن به برکت تبعیت از پیامبر. میگه تو هم باید سعی کنی در حد خودت از این مرتبه از معرفت بهره‌مند باشی. چون که در احادیث داریم از امام صادق علیه السلام که اون حضرت روزی در حین نماز حالتی بهش دست داد که حضرت غش کرد و بر زمین افتاد. وقتی به حال عادی بازگشت از او پرسیدند علت این واقعه چی بود؟ طبق نقل فرمود ما زلت و اردد هذه الآیه على قلبی حتی سمعتها من المتکلم بها فلم یسقط جسمی لمعاینت قدرته. این آیه رو که در نمازش خونده بود اشاره کرد به اون آیه که این آیه رو من اونقدر در دلم خطور دادم و تکرار کردم که از گویندهش، یعنی از خداوند، این آیه رو شنیدم، از اون متکلم اصلی شنیدم. و وقتی چنین شد در برابر مشاهده قدرت و عظمت الهی بیتاقت شدم و نتوانستم روی پای خود بیستم. خب اگر پیامبر به معراج رفت، تبعیت از پیامبر این نیست که فقط بگیم پیامبرم به معراج رفت، اعتقاد داشته باشیم که پیامبر به معراج رفت. اگر دنبال روی پیامبری، تو هم باید به معراج بری، به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. این سخن مولانا دقیقا برگرفته از شمس و شیخ محمود شبستری که میگه برو اندر پی خواجه به اسرا، تماشا کن همه آیات کبرا. اینجا نشین فقط بگو خواجه به اسرا رفت، خب به تو چه؟ برو اندر پی خواجه به اسرا، تو هم برو تا آیات بزرگ الهی رو مشاهده کنی. خب اینها راههایی است که ما رو به مقصود نمیرسانند. بخش دوم عرایز بنده در این گفتار و در این مقاله اون راههایی است که پیمودن اونها و اون عناصری است که رعایت اونها و داشتن اونها و تحقق اونها برای نیل به کمال ضروری از دیدگاه شمس. اولین نکته ای که در اینجا اهمیت داره اینه که در سیر به سوی کمال و پیوستن به اهل الله استعداد لازمه. همونطور که برای هر کاری استعداد لازمه و همه انسان ها استعداد یکسانی ندارند، بنابراین از همه انسان ها نمیتوان انتظار داشت که به طایفه سوم بپیوندند و اهل سیر و سلوک باطنی و اهل عرفان بشن. این راه البته بازه، همم دعوت شدن در این مهمانی، بر ضیافت خانه فیض نوالت منع نیست، در گشاده است و صلا در داده، خان انداخته، اما همه این همت و استعداد رو ندارن، استعدادها یکسان نیست، توان همه انسان ها یکسان نیست، همه افراد تحمل این مسیر دشوار رو ندارند. خود شمس وقتی از تبریز خارج شد در واقع به دنبال فرد مستعدی بود که با او این سفر روحانی رو طی بکنه و تا اینکه مولانا رو یافت و مولانا رو دارای این استعداد دید. اینجور نیست که هر کسی بره پیش شمس و از تعلیمات او بیاموزه مولانا میشه، نخیر، همراه مولانا جمع زیادی بودند، شمس رو میدیدند، سخنانش رو هم میشنیدند، اما مولانا نشدند. بعضی ها یه گام هایی برداشتند، بعضی ها حتی از شنیدن سخنان او تنزل پیدا کردند، بدتر شدند. شمس میگه گفت من در سنگ خارا کار میکند، الا در مردم سنگ دل اثر نکند. اشاره میکنه به حدیث معروفی که میگه هر کس 40 صبح خدا رو با اخلاص یاد بکنه، خداوند چشمه های حکمت رو از قلب او بر زبانش جاری میکنه. شمس میگه بله، اما استعداد لازمه. اینطور نیست که هر کسی این مسیر رو طی بکنه به اون نتیجه برسه. 40 صباحاً هر کسی را آن فایده ندهد، الا مردی باید مستعد آن شده، مکمل استعداد اون شده تا 40 صباحاً مفتاح دل او باشد، و اگر نه به 100,000 صباح سود نکندش. اگر اون استعداد نباشه، انسان بهترین معلم عالم را هم که داشته باشه به جایی نمیرسه. حتی پیامبر نمیتونه او رو هدایت بکنه، چون در اون این استعداد نیست. هر کرام مایه ای هست رسول و نبی، و هر کرام مایه ای هست رسول و نبی، آن مایه را روان کند و راه کند، چون مایه نباشد چرا راه کند. یعنی هدایت پیغمبر هم شرطش وجود استعداده، چون که قرآن کریم این مطلب رو اشاره میکنه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، فقط متقین رو هدایت میکنه، استعداد هدایت رو دارن، وگرنه ممکنه کسانی با قرآن حتی گمراه بشن. ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، هر کسی بر اساس اون تینت خودش. مولوی میگه تو اون مثنوی ما هم همینطوره، مثنوی ما چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مضل. بعضی مثنوی میخونند ایمانشون افزون تر میشه، بعضی مثنوی میخونن بی ایمان میشن. اتفاقا در این روزگار ما میبینیم افرادی که بی دینی خودشون رو وقتی میخوان توجیه بکنن به ابیاتی از مثنوی متمسک میشن. خود مولوی این رو گفته که آره مثنوی این استعداد رو داره، این خصوصیت رو داره که بعضی رو هدایت کنه، بعضی رو گمراه بر حسب اون استعداد اونها، اون زمینه‌ای که اونها دارند. خب استعداد امر ذاتیه تا حد زیادی، نمیشه اون رو به عنوان یک گام عملی در سلوک مطرح کرد، اون شرط سلوک هست. اما اولین گام، نخستین قدم در سلوک طلب هست، نیاز هست، انسان احساس نیاز بکنه، تشنه باشه، که اگر تشنه بود به حرکت اقدام میکنه و به نتیجه میرسه. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. مطلب دوم، اینا رو به اختصار عرض میکنم، همراهی یک ولیست. شما استعداد داشته باشی، طلب و نیاز هم در درونت بجوشد، اما کسی نباشه که دستتو رو بگیره، باز با موفقیت نمیتونی این مسیر رو طی بکنی. الرفیق ثم الطریق، خاصه این طریق را یاران میباید. اصلا شمس از تبریز که خارج شد برای همین بود، برای این بود که یک رفیقی پیدا بکنه، به یک ولی خدایی دست پیدا بکنه که در واقع دست او رو بگیره. میگه برای در طلب چنین مصاحبی انسان باید به درگاه خدا تضرع و زاری بکنه. چرا به خدا تضرع ننمایی؟ نیم شب بیدار شوی، برخیز و دوگانه بگذار. نمازی بخون، نیاز نیاز نیاز، و روی بر خاک نه، دو قطره ببار. که خداوند اگر انبیا و اولیا را تو نخواهی، چو حلقه بر در مانند. اکنون به من فلان بزرگ را نمودی، چشم مرا به او بینا گردان. شمس میگه اون نفحاتی که در سخن پیامبر اشاره شده که ان لربکم فی دهر ایامکم نفحات لا فتعرضوا لها، که نسیم هایی از سوی پروردگار میوزه در بعضی از ایام و خودتون رو در معرض این نسیم ها قرار بدید، میگه این نسیم همون نفس بنده مقرب درگاه خداست. این نفحات نفس بنده ای باشد از بندگان خدا که اوست کیمیای سعادت، نه اون کتاب، اشاره به کتاب غزالی. والله نه آن کیمیاست نه سعادت، که یک ذره از آن کیمیا بر صد هزار خانه پرمس نهی زر خالص شود. بنابراین کیمیای سعادت نفس اون بنده مقرب خداست، همون که حافظ میگه دریغ و درد که دائن زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود و رفیق. و همونطور که بنده صالح خداوند کیمیای سعادت، نشستن با نااهلان و اهل دنیا هم در واقع گام گذاشتن در آتش. صحبت اهل دنیا آتش است، بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. خب یکی از موانع سفر انانیت و نفسانیت، بنابراین یکی از الزامات سفر رهایی از انانیت، رهایی از خودمحوری است، خودخواهی است، نفسانیت، از من بودن و منیت. میگه چندین خروار نمک در آن مطبخ او خرج شدی. حضرت سلیمان آشپزخانه گسترده ای داشت که نمکش فقط چندین خروار بود، باقی را قیاس کن. خب با این عظمت و اقتدار زنبیل فروختی با این سلطنت و بر خاک نشستی و چند مسکین را گرد کردی و با ایشان بخوردی، با پادشاهان و رؤسای جمهور و گردن کلفتان نمی نشست غذا بخوره، با مسکینان می خورد و گفتی خدایا من مسکینم، هم نشین مسکینان. کار آن است، اینقدر باید خاکسار باشی و از منیت و انانیت دور. اما هر که از این جنس هستی و انانیت آغاز کرد که من چنین و من چنان، مغزش نباشد، اون که من میگه بی مغزه. در جای دیگه شمس میگه این الله اکبر که ما بر پس از نیت نماز میگیم، این تنها و قصد غربت نباید باشه، اون برای اهل آخرته، باید به قصد قربان باشه، نفس را باید قربان کرد در برابر آن که اکبره، بزرگتره، بزرگترینه. اما اون که گرفتار انانیت، خودش رو اکبر میدونه، خودش رو بزرگ میدونه. الله اکبر برای این که به تو حالی کنه تو کوچیکی. الله اکبر نماز از بحر قربان است نفس را. تا کی باشد اکبر؟ تو بفهمی اکبر کیه. تا در تو تکبر و هستی هستی، گفتن الله اکبر لازم است و قصد قربان لازم است. تو وقتی تکبر داری، هستی یعنی همون انانیت، باید الله اکبر بگی و اون نفس رو قربان کنی، وگرنه اون نفس بتیه که در بغل داری با اینکه داری نماز میخونی. چطور میشه انسان بت در بغل داشته باشه برای خدا نماز بخونه؟ بت پرستی و خدا پرستی جمع نمیشه، خود پرستی و خدا پرستی هم جمع نمیشه. اکنون تا کی بت در بغل گیری به نماز آیی؟ الله اکبر میگویی چون منافقان بت را در بغل محکم گرفته ای. اون که گرفتار جاه طلبیه، نماز هم میخونه، ممکنه امام جماعت هم باشه، اون بتی رو در بغل گرفته در باطن، اما در ظاهر نماز میخونه. میگه این الله اکبر باید این رو ما حالی بکنه که اون بت رو بشکن ابراهیم وار. کسانی که تمام هم و غمشون تن اونهاست، این مانع سلوکه، باید از این رهایی پیدا بکنن. یکی از مظاهر انانیته. اکنون این دنیا همین تن است، به امارت این تن چه مشغول می شوی؟ قدر مالا بد و بس، باقی هیچ. اون مقدار به تن بپرداز که چاری از اون نیست، نیاز هست، بیش از اون دیگه دست و پا گیره. مالم همینطور، اون مقدار که ناچاری به داشتن اون، اما عشق به مال و قبله قرار دادنش مانع. تو را مانع هاست، مال قبله اغلب خلق است، رهروان اون رو فدا کردن، اما دنیا پرستان، یک پول عزیزتر است پیش دنیا پرست از جان شیرینش. گویی او را خود مگر جان نیست، اگر جان بودیش مال پیش او از آن عزیزتر نبودی. خب یکی از گام های دیگر معرفت نفس است که کلید معرفت رب، چون که قرآن کریم هم به تأکید اشاره کرده و فی انفسکم افلا تبصرون. علم نافع و نافع ترین علم خودشناسیه، عبارت شمس اینه: در بند آن باش که بدانی که من کیم و چه جوهرم و به چه آمده ام و کجا می روم و اصل من از کجاست و این ساعت در چه ام و روی به چه دارم. خودشناسی، این خود از آسمان و زمین هم بزرگتره و کلید شناخت همه چیز و کلید معرفت الله که فرمود لا یسعونی سماعی ولا عرضی بل یسعونی قلب و عبدی المؤمن. آسمان و زمین گنجایش خدا را نداره، اما قلب عبد مؤمن گنجایش اون رو داره. و عبارات فراوانی که فرصت خوندن اونها رو نداریم. آثار رحمت خدا را اگه میخوای ببینی، آثار جلال و جمال الهی رو میخوای ببینی، به درون خودت رو مراجعه کن. زیباترین گلستان جهان و زیباترین گلها در گلستان دل هست. شمس میگه صوفی را گفتن سربرار انظر الی آثار رحمت الله، گفت آن آثار است، گلها و لاله ها در اندرون است. گلستان اینجاست، بیا اینجا رو تماشا کن. عنصر دیگر در مسیر حرکت به سوی خداوند عشق است و اون قلب سلوک عرفانی عشق الهی است. و تفاوت عارف با عابد و زاهد در این است که عبادت عارف عاشقانه است، چون که شمس گفت مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر. برای غلبه بر شیطان چیزی همچون عشق کارساز نیست. این شیطان را هیچ چیز نسوزد الا آتش عشق مرد خدا. دیگر همه ریاضت ها که بکنند او را بسته نکند، بلکه قوی تر شود، زیرا که او را از نار شهوات آفریدند و نار را نور نشاند، که نور رو که عطف ناری. گاهی عبادت ها و ریاضت ها شیطان را تقویت میکنند، او باعث عجب و کبر انسان میشه، اما عشق که بیاد آتش ایجاد میکنه در شیطان و خواسته های شیطانی انسان. نکته دیگر که شمس بر او فراوان تأکید داره، التزام به شریعت و متابعت از مصطفی است صلی الله علیه و آله و سلم. از دیدگاه اندیشه عرفانی شمس، راهی برای رسیدن به کمال جز پیروی و متابعت از حضرت رسول وجود نداره. کلمه متابعت از پرتکرارترین و پربسامدترین کلمات در مقالات شمسه. نقدی که شمس نسبت به بعضی از صوفیان و صوفی نمایان داره اینه که اونها متابعتشون کامل نیست. حتی از کسانی مثل حلاج و بایزید انتقاد میکنه که اینها در مواردی از متابعت خارج شدند. میگه انا الحق حلاج و سبحانی ما اعظم و شعنی بایزید جاج است، زل من قال سبحانی ما اعظم و شعنی، زل من قال سبحانی ما اعظم و شعنی. زیرا برخلاف متابعت مصطفی است که می فرمود الهی ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادت است. انسان تا زنده است از نظر شمس هرگز از دایره شمول شریعت و تکالیف الهی خارج نمیشه. عبارت شمس حیف نخونم. قال النبی علیه السلام لا صلاة الا بقراءة، احولا صلات الا به حضور القلب. قومی گمان بردند که چون حضور قلب یافتند از صورت نماز مستغنی شدند و گفتند طلب الوسیله بعد حصول المقصود قبیح. بر زعم ایشان خود راست گرفتیم که ایشان را حال تمام روی نمود و ولایت و حضور دل، با این همه ترک ظاهر نماز نقصان ایشان است. این کمال حال که تو را حاصل شد رسول را حاصل شد یا نشد؟ اگر گوید نشد گردنش بزنند و بکشندش، و اگر گوید آری حاصل شده بود گوییم پس چرا متابعت نمی کنی؟ چنین رسول کریم بشیر نظیر بی نظیر از سراج المنیر را. هیچ کس در هیچ مرتبه‌ای از مراتب سلوک از پیروی از حضرت رسول بی نیاز نیست. میگه چند چند همچنان میگویی که من از محمد مستغنیم، به حق رسیده. لولاک گفت محمد را، محمد گفت من نیز، ما ذاق البصر، تو از همه مرا گزیدی، من نیز غیر تو را نخواهم. محمد پیشوای اولیان و آخریان است. یعرفونه کما یعرفون انبیا کما یعرفون ابناءهم. میگه پیامبران دیگر هم در آرزوی این بودند که از امت محمد باشند. همه انبیای معظم در عشق درویشی میسوختند تا موسی فریاد میکند اجعلنی من امت محمد. جز به دست دل و به دست و دل محمد نیست حل و عقد خزانه اسرار. میگه عرش الهی دل محمد است. الرحمن علی العرش استوا، آن عرش دل محمد است صلی الله علیه و سلم. و طریق محمد از همه طرق بهتر است. اتفاق است که از همه روش ها و طریق ها طریق محمد بهتر است. نکته دیگری که شمس تأکید میکنه در مسیر سلوک عمل است. با حرف و سخن انسان به جایی نمیرسه، عمل باید، به عمل کار براید. سرگرم شدن به مباحث فقهی و کلامی و غوطه ور شدن در غوغای اهل مدرسه انسان رو متوقف میکنه. کلید سعادت عمله. چون به خسبی پس چه جویی؟ به قدر الکد تکتسب المعالی. به مقداری که کار سازنده میکنی میتونی تعالی پیدا بکنی. و سفارش میکنه که تا جان داری بکوش پیش از آن که منادی اجل براید. میگه قرآن خوندن به تنهایی کافی نیست. اگر یک حاکمی طی نامه‌ای دستوری بنویسه برای مأمورش، آیا اون مأمور باید این نامه رو مرتب هی بخونه، هی به صوت بخونه، به آواز بخونه، به شکلهای مختلف بخونه، یا باید اون نامه رو عمل بکنه؟ قرآن همینه. صرف قرائتش کافی نیست. قرائت مقدمه فهمیدنه و فهمیدن مقدمه عمل کردن است. باز اشاره میکنه به این حدیث که لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. هر که در آید در این حسن لا اله الا الله. نگفت هر که بگوید نام این حسن. گفتن نام حسن نیک سهل است. بگویی به زبان من در حسن رفتم، یا بگویی به دمشق رفتم. اگر به زبان است به یک لحظه به آسمان و زمین بروی، به عرش و کرسی بروی. به صرف دعوی و گفتار یا خرقه و دستار که مقصود حاصل نمیشه. عمل لازم است. چنان که در امور دنیا ما وقتی دنبال مال هستیم که فقط حرف نمیزنیم، نمیگیم مال 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 تکرار کنیم. دنبال کسب مقدماتش میره انسان. عبارت شمس اینه چون طالب دنیا باشی به زبان نباشی بلکه به مباشرت اسباب باشی. طالب دین باشی هم به زمان مباش، به ملازمت طاعت باش. و طالب حق باش به ملازمت خدمت مردان باش. خب اشاره هم به آیت سلوک بکنیم که این مسیر رو حالا که طی کرد اون سالک به کجا میرسه، به سرچشمه کمال، به قرب و اتصال به کمال مطلق و نور متناهی میرسه، به انس و مجالست با محبوب ازلی که غایت آمال عارفانه، که وقتی اونجا رسید حاصلش رهایی از خوف و حزن و رسیدن به شادی و امن و آرایشه، آرامشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. عبارت شمس اینه، در سایه ظل الله درآیی، از جمله سردی ها و مرگ ها امان یابی، موصوف به صفات حق شوی، از حی قیوم آگاهی یابی. مرگ تو را از دور میبیند میمیرد، حیات الهی یابی. این از اون غایت، چه عالمی، رسیدن به عالم الله است، عالمی که نور در نور، لذت در لذت، فر در فر، کرم در کرم. حجاب چهره جان می شود، غبار تنم خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم. چون این قفس نسزای چون من خوشالهانیست، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. والحمدلله رب العالمین.